بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بالعقل فلا مال اعود منه. امام علی علیه السلام فرمودن که بر تو باد به عقل و خرد که هیچ سرمایه ای سودمندتر از عقل نیست. یکی از ویژگی های انسان وجود عقل هست، منتها انسان بایستی این عقل را در درون خودش تقویت نماید. تقویت عقل علاوه بر اینکه از طریق کسب علم و دانش تقویت می شود، تقوا هم عامل بسیار مهمی است برای تقویت عقل، چون وقتی تقوا باشد نفس مهار می شود. وقتی نفس مهار شد جلوی نور عقل را نمی گیرد، عقل بهتر شکوفا می شود و عرض کنم خدمت شما درخشش پیدا می کند. بنابراین برای تقویت عقل دو راه بیشتر وجود ندارد. یکی این که انسان مرتب دنبال علم و دانش برود، دوم این که مرتب در حال بالا بردن تقوای خودش باشد، چه از نظر گفتار چه از نظر رفتار کاملا از خودش مراقبت بکند. این دو تا عامل عامل شکوفایی عقل انسان هستند. خب بحث ما در مورد جملات خبریه بودند در مقام انشاء امر و انشاء طلب. گفتیم بحث ما را خودمان را در دو مقام مطرح می‌کنیم. مقام اول این است که چگونه جمله‌های خبریه بر انشاء امر و طلب دلالت می کنم. در این مقام عرض کردیم که دو نظریه وجود دارد. یکی نظریه مشهور هست و محقق خوی رضوان الله تعالی علیه هست که در جلسه گذشته مفصل این نظریه اول را در مقام اول مطرح کردیم. نظریه دوم در مقام اول نظریه مرحوم صاحب کفایه هست. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمودن که جملات خبریه در همان معنای حقیقی خودشان استعمال شدند، یعنی جملات خبریه اعم از مازویه و مزارعیه و اسمیه همه در معنای خودشون که خبر از وقوع نسبت باشد استعمال شدند، لکن به دائی بعث و تحریک هست. به عبارت دیگر از نظر محقق خراسانی به کارگیری جملات خبریه گاهی اوقات به انگیزه اخبار هست، خود خبر بدهد از وقوع نسبتی، در گذشته یا حال یا آینده. گاهی اوقات متکلم جملات خبریه را در مقام بعث و تحریک مخاطب به سمت مطلوب به کار میبرد. گاهی اوقات به این گونه هست. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند که استعمال جملات خبریه در مقام انشاء امر و طلب به داعی بعث از بکارگیری خود صیغه امر خیلی آکد هست. چرا؟ چون وقتی آمر و مولا بخواهد مخاطب را به طرف چیزی بعث و تحریک کند، اگر کلامش را به صورت جمله خبریه به کار بگیرد، نشان این است که مولا به کمتر از واقع شدن عمل راضی نیست. به عبارت دیگر می توان گفت که مولا به خاطر اهتمامی که به مطلوب دارد، وقوع مطلوب را مفروضاً عن می گیرد و مطلوب را انجام شده فرض می کند و می بیند، ولذا خواسته را به صورت جمله خبریه می گوید. یعنی مثلا فرض کنید که از امام معصوم علیه السلام سؤال می کنند در مورد این که فلانی این چنین غسل رو انجام داده است، آیا لازم است دوباره اعاده بکند یا لازم نیست؟ امام می‌فرمایند که یغتسل. این یغتسل به این صورت هست که امام تحقق غسل را مفروضاً عنه می‌گیرد. چون تحقق غسل را مفروغ عنه میگیرد، دیگر نمیگوید اغتسل، بلکه میگوید یغتسل، به صورت جمله خبریه می آورد. لذا عرض کنم خدمت شما، به نظر محقق خراسانی دلالت جمله خبریه بر انشاء آکد هست، انشاء امر و طلب آکد است از خود صیغه امر. خب پس خلاصه نظریه مرحوم محقق خراسانی این شد که جمله خبریه در مقام انشاء امر و طلب در خود معنای حقیقی خودشون استعمال شده اند. و دلالتشون بر عرض کنم خدمت شما طلب آکد است از صیغه خود ام. وجه آکدیت رو هم عرض کردم خدمت شما. مرحوم صاحب کفایه عبارتش این است که لا یخفا انه لیست الجمل الخبریه الواقع فی ذلک المقام ای طلب مستعملتا فی غیر معناها. مخفی نیست که جمله های خبریه که واقع شدن در اون مقام، یعنی در مقام طلب و در مقام انشاء امر، جملات خبریه‌ای که واقع شدن در مقام انشاء امر و طلب استعمال نشدن در غیر معنای حقیقی خودشون، بل تکون مستعملتن فیه، بلکه جملات خبریه استعمال شدن در معنای حقیقی خودشون معنای حقیقی جملات خبریه همان عرض کنم خدمت شما همان خبر از وقوع نسبت هست، همان خبر از وقوع نسبت هست، نسبتی که بین مبدأ و بین فاعل هست. این نسبت بین مبدأ و فاعل وقتی واقع شد عمل محقق می شود. الا انه لیس بداء الاعلام، جمله خبریه در معنای حقیقی خودشون استعمال شدن، الا اینکه بله بداء اعلام و خبر نیست، به انگیزه اعلام و خبر نیست، بل بداء البعث به نحو آکد، بلکه استعمال جملات خبریه به دائی بعث است به طرف عمل، به دائی تحریک مکلف هست به سمت عمل. اتفاقا بعث و تحریک مخاطب و مکلف به سمت عمل آکد است از خود صیغه امر. چرا؟ وجه آکدیت چیست؟ حیث انه اخبر به وقوع مطلوبی فی مقام طلبه، به خاطر اینکه متکلم داره خبر میدهد از وقوع مطلوبش در مقام طلب به انشاء امر از مخاطب، اظهاراً به انه لا یرضا الا به وقوعه، در حالی که اظهار می‌دارد متکلم به وسیله این جمله خبریه که اصلاً راضی نیست مگر به وقوع خود عمل و مطلوب. فیکون و آکد فی البعث من الصیغه، پس بنابراین جمله خبریه که در مقام طلب امر به کار می رود در همون معنای حقیقی خودش که خبر از وقوع نسبت است استعمال شده است، ولیکن بندائی بعث و تحریک مکلف به سمت عمل هست. بلکه باید گفت دلالت جمله خبریه بر تحریک و بعث مکلف به سمت عمل، این آکد است از خود صیغه امر برای بعث و طلب. چرا آکد است؟ چون متکلم که جمله خبریه را به کار می‌برد مطلوب خودش را مفروض تحقق حساب کرده است، مطلوب خودش رو محقق شده فرض کرده است، ولذا جمله خبریه را به کار برده است، لذا آکد است از خود صیغه ام. خب در اینجا دو نظریه در مقام اول را مطرح کردیم، نظریه اول مشهور بود و محقق خویی، نظریه دوم مرحوم صاحب کفایه بود. حالا ما میخوایم اشکالی را مطرح کنیم بر نظریه مشهور. مشهور میگفتن که جملات خبریه در مقام انشاء طلب در معنای حقیقی خودشون استعمال نشدند، بلکه جملات خبریه در انشاء امر و طلب استعمال شدند. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که موضوع له جملات خبریه متفاوت است از مستعمل فیه جملات خبریه، مختلف می شود. چرا؟ چون بل اتفاق موضوع له جملات خبریه همان خبر از وقوع نسبت هست. این معنای حقیقیه و موضوع له حقیقیه جملات خبریه. اون وقت بر مبنای مشهور جملات خبریه در موضوع له و معنای حقیقی خودشون استعمال نشده اند، بلکه در انشاء طلب و انشاء امر استعمال شدند. در نتیجه به نظر مشهور بین موضوع له و بین مستعمل فی تفاوت به وجود می آید. اشکال ما بر مشهور این است که این سخن شما برخلاف عرف لغویون هست. چرا؟ چون از نظر لغویون و عرف لغت جملات اخباریه مذکوره چه در معنای اخبار استعمال بشوند که وقت می شود یکی بودن موضوع له و مستعمل فی، و چه در معنای انشاء امر و طلب استعمال بشوند، هیچ تفاوتی بین این دو استعمال نسبت به معنای حقیقی نمی کند. خوب عزیزان دقت کنن تا مطلب درست جای بیفتد. اشکال ما بر مشهور این شد که از نظر عرف لغت جملات اخباریه مذکوره‌ای که عرض کردیم چه در معنای اخباری استعمال بشن که معنای حقیقی اوناست، چه در معنای انشاء امر و طلب استعمال بشوند فرقی نمی کند. چرا؟ چون از هر دو نحوه استعمال یک مدلول تصوری به ذهن می آید از این جملات خبریه. فقط یک مدلول تصوری به ذهن تبادر می کند که همان حکایت و خبر از وقوع نسبت هست، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده. پس بنابراین از نظر عرف لغت چه ما جمله خبریه را در خود خبر به کار بگیریم استعمال کنیم، چه در مقام انشاء امر و طلب استعمال کنیم، یک معنای تصوری از اونها به ذهن ما تبادر می کند که همان خبر از وقوع نسبت در گذشته یا حال یا آینده می کند، چیزی دیگر تبادر نمی کند. بله، دوائی برای این گونه استعمال مختلف می شود، انگیزه ها در این گونه استعمالات مختلف می شود. این اختلاف در دوائی از خود موضوع له این جملات فهمیده نمی شود، بلکه این گونه دوائی از خارج از موضوع له جملات اخباری فهمیده می شود. به عبارت دیگر دوائی چه چیز باشد از موضوع له این جملات فهمیده نمی شود، بلکه به کمک قرینه خارجیه مقامیه یا حالیه فهمیده می شود. مثلا سائل از امام سوال می کند، امام علیه السلام سوال می کند که میگه یا ابن رسول الله فلانی این چنین نماز خونده است، حال یعید و سلاته، فلانی این چنین نماز خونده است، آیا نماز خود رو باید اعاده کند؟ امام می فرماید نعم یعید و سلاته، بله اعاده می کند سلات را. خب از نحوه سؤال و جواب می فهمیم که مراد امام از یعید و سلاته همان معنای امری و طلبی است. بنابراین قول حق و مختار ما در مقام اول این هست که استعمال جملات خبلیه در مقام انشاء ام و طلب استعمال در همون موضوع له جملات خبریه هست. موضوع له جملات خبریه همان خبر دادن از نسبت وقوع، عرض کنم خدمت شما، بله خبر از وقوع نسبت در خارج هست، یعنی خبر میده که فلان عمل واقع شده هست. طبق این نظر موضوع له این جملات و مستعمل فی این جملات یکی خواهد بود، یعنی موضوع له جملات خبری در مقام انشاء طلب و امر خبر از وقوع نسبت است و در همین وقوع نسبت هم استعمال شده ام. بنابراین طبق مختار ما موضوع له و مستعمل فی جملات خبریه یکیست که همون خبر از وقوع نسبت در خارج هست و هیچ گونه استعمال مجازی در اینجا لازم نمیاد برخلاف نظر مشهور. ولذا زمانی که متکلمی در مقام امر و نهی قرار دارد، خوب دقت کنید، اگر متکلمی در مقام امر و نهی قرار بگیرد و حال او نشان می‌دهد که می‌خواهد امر کند و دستوری صادر نماید، این حالت او و موقعیت او و مقام او که در مقام صدور امر هست، این خودش قرینه مقامیه و قرینه حالیه است، موجب می شود که مکلف و مأمور از هیئت جمله خبریه‌ای که متکلم به کار می برد انشاء طلب رو بفهمد. یعنی در مقام تصدیق انشاء طلب رو مکلف و مأمور می فهمد. بله و این استعمال کاملا استعمال صحیحی است و هیچ گونه مشکلی و مجازیتی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون متکلمی که در مقام امر و دستور دادن است و حالت آمریت دارد، امر خود را نافذ و انجام شده فرض می کند و حتمی و تحقق فرض می کند، ولذا امر و طلب خودش را به صورت جمله خبری می آورد و صیغه اخبار از وقوع فعل به مخاطب را بیان می کند ولی مخاطب از این جمله خبریه عرض کنم طلب را میفهمد، امر را میفهمد. چرا؟ چون مولا و متکلم در مقام آمریت و دستور دادن هست. چون در این مقام هست مخاطب هم طلب را میفهمد، در این حالی که متکلم جمله خبریه را در همان اخبار از وقوع نسبت عرض کنم به کار برده است. خب اگر چنانچه متکلم در مقام آمریت نباشد، در مقام دستور دادن نباشد، یعنی متکلم اعلا نباشد از مخاطب، اعلای از مخاطب نباشد، اگر جمله خبریه انشائیه را به کار ببرد مخاطب عرض کنم خدمت شما به صورت انشاء امر و طلب نمی فهمد. پس فتلخص مما ذکرنا، مختار ما در باب جملات خبریه قول مشهور نیست، بلکه همان قول مرحوم صاحب کفایه هست که استعمال جملات خبریه در مقام انشاء امر و طلب استعمال شدن در همون موضوع له خودشون، یعنی موضوع له جملات خبریه و مستعمل فی اونها یکیست، ولیکن دائی متکلم از این جملات خبریه بعث و تحریک مخاطب و مأمور هست به نحو عمل، به سمت عمل که برود عمل کند. حالا چرا جملات انشاء خبری رو به کار میبرد؟ چون متکلم مطلوب خودش را و آنچه که مد نظرش هست مفروض و تحقق فرض میکند. چون مفروض و تحقق فرض میکند از جمله خبریه استفاده می کند و اتفاقا انشاء طلب به کمک قرینه مقامیه و یا حالیه فهمیده می شود. اگر این قرینه نباشد مخاطب و مأمور و مکلف انشاء طلب را نمی فهمد. پس جمله خبریه در همان معنای خودشون استعمال شدن که خبر از وقوع نسبت هست، حالا چه مربوط به ماضی باشد چه حال چه آینده، ولیکن چون قرینه وجود دارد مخاطب از این جمله خبریه انشاء طلب و امر را می فهمد و لذا بلا فاصله مأمور دنبال انجام شدن خواسته متکلم و مولاست. تا اینجا مقام اول در مورد جملات انشائیه تمام شد. فردا انشاءالله تعالی ما مقام دوم را مطرح میکنیم که نحوه دلالت عرض کنم خدمت شما جملات خبریه بر وجوب هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.